بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. به گفته پلیس عراق بر اثر انفجار بمبی در شهر حله در جنوب بغداد در یک مینی بوس 11 نفر کشته شدند. در حمله دیگری در شهر محمدیه در جنوب بغداد دست کم 3 نفر کشته شدند. در شهر اماره نیز یک پلیس به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس کشته شد. در همین حال ارتش عراق به منظور جلوگیری از حملات احتمالی شبه نظامیان عبور و مرور خودروهای سنگین از روی پل‌های بغداد را ممنوع کرد. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، با ارائه پیشنهاد رسمی به پارلمان این کشور خواهان برگزاری انتخابات عمومی زودرس در تاریخ 24 ژوئن شد. پیشنهاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به نگرانی طرفداران جدایی دین و دولت صورت می‌گیرد. طرفداران دولت عرفی و غیر دینی نگرانند دولت آقای اردوغان با پیشنهاد عبدالله گل وزیر امور خارجه فعلی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سنت جدایی دین و دولت را در ترکیه تضعیف کند. رئیس جمهوری ترکیه با آراء نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. آقای اردوغان خواهان آن شده که با تغییر قانون اساسی رئیس جمهوری کشور مستقیما با رأی مردم برگزیده شود. دادگاهی در مصر به طور غیابی خانم هویدا طه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه لطمه زدن به منافع ملی مصر خواند به 6 ماه حبس و 5000 دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام های مصر گفتند این خبرنگار در فیلم مستند خود صحنه های قلابی از شکنجه توسط پلیس نشان داده. خانم طه در ماه ژانویه گذشته در فرودگاه قاهره به طور موقت بازداشت و فیلم های او توسط پلیس توقیف شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و یکی از دیپلمات‌هایی که سابقاً عضو تیم مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران بود در تهران بازداشت شده است. هنوز علت بازداشت آقای موسویان و اتهام وی عنوان نشده است. بیش از 1000 نفر از وکلای پاکستانی و فعالان سیاسی این کشور روز چهارشنبه بار دیگر در برابر دیوان عالی پاکستان اجتماع و نسبت به برکناری افتخار محمد چودری رئیس سابق دیوان عالی توسط پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. پلیس پاکستان به منظور جلوگیری از برگزاری این تظاهرات قبلا بیش از 100 نفر را بازداشت کرده بود. و علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به تکنولوژی تولید انبوه سانتریفیوژ دست یافته است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 3 قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و تحریم‌های را علیه این کشور اعمال کرده است. جامعه بین‌الملل تاکنون بارها نگرانی خود را نسبت به عدم شفافیت برنامه اتمی ایران اعلام کرده، ولی ایران همواره ادعا کرده برنامه‌های هسته‌ای‌اش با اهداف صلح‌آمیز صورت می‌گیرد.
با تشکر از علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنفرانس شرم الشیخ و آخرین تحولات در عراق. جمعیت ایران پیر می شود. درگیری پلیس پاکستان با تظاهر کنندگان و گزارش های دیگر. کنفرانس ثبات و امنیت عراق در شرم الشیخ مصر در پیش است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به منظور شرکت در کنفرانس عراق وارد شرم الشیخ شد. دبیرکل سازمان ملل متحد هنگام ورود به شرم الشیخ گفت جامعه بین‌المللی باید به مردم و دولت عراق کمک کند تا صلح و ثبات در این کشور برقرار شود و توسعه های سیاسی و اجتماعی در آن صورت بگیرد. بان کی مون گفت ما باید کمک کنیم تا آنها به آزادی و امنیت اصل دست یابند، آنگونه که بسیاری از کشورهای جهان از آن برخوردارند. با با ورود وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائمی شورای امنیت به شهر ساحلی شرم الشیخ، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. این مقام ها به منظور شرکت در کنفرانس امنیت عراق که روزهای سوم و چهارم ماه مه، یعنی فردا و پس فردا برگزار می شود، به مصر سفر کردند. جزئیات بیشتر را از مهتاب فرید می شنویم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شرم الشیخ مصر.
شهر زیبای توریستی و تفریحی شرم الشیخ در کشور مصر میزبان کنفرانس برقراری امنیت و ثبات در عراق است. اصولا گفته می شود که شرم الشیخ محل تفریح و استراحت است و شهر آرامی است، اما به خاطر کنفرانس عراق این قضیه تغییر کرده است. تدابیر امنیتی در هر گوشه و کنار شهر به چشم می خورد. هر ماشین و یا تاکسی قبل از وارد شدن به منطقه ورودی هتل توسط نیروهای انتظامی چک می شوند. در خیابان‌ها هم هر 5 تا 10 کیلومتر ماموران انتظامی ماشین‌ها را متوقف می‌کنند و داخل ماشین‌ها را چک می‌کنند. تا به حال 2 بار تاکسی که من در آن بودم توسط پلیس متوقف شده و پلیس نه تنها صندوق عقب‌ها، حتی کیف‌های ما را هم گشت. در این کنفرانس امنیتی عراق که حدوداً گفته می‌شود در آن 20 کشور حضور خواهد داشت، سرنوشت چگونگی برقراری ثبات، صلح و امنیت در عراق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این کنفرانس سوم و چهارم مه، یعنی پنجشنبه و جمعه، به مدت 2 روز خواهد بود که روز پنجشنبه به وقت محلی شرم الشیخ ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد. در مورد جزئیات صحبت‌ها، موضوع بحث و اصولاً چگونگی برگزاری این کنفرانس اطلاعات زیادی به خبرنگاران داده نمی‌شود. به ما گفته شد برگزار کنندگان این کنفرانس با مخفی نگاه داشتن جزئیات سعی خود را می‌کنند که نهایت احتیاط را تا آنجایی که ممکن است رعایت کنند. بعضی از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس عبارتند از عراق که دعوت کننده این کنفرانس است، کشور مصر که میزبانی این کنفرانس را بر عهده دارد، ایران، ایالات متحده، کانادا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، عربستان سعودی، بحرین و دیگر کشورها. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و بسیاری از سفرای دیگر از کشورهای مختلف نیز در این کنفرانس حضور خواهند داشت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به همراه هیئتی 30 نفره در این کنفرانس شرکت خواهد داشت. البته خبرنگاران همه کنجکاوند بدانند که آیا ایران و آمریکا ملاقات 2 جانبه خواهند داشت یا نه. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز با هیئت آمریکایی در این کنفرانس حضور خواهد داشت. هرچند آقای متکی و خانم رایس مسئله ملاقات 2 جانبه را رد نکردند، اما هیچ کدام موضع خود را در مورد چگونگی این مذاکره را هم عوض نکردند. خانم رایس تابستان گذشته اعلام کرد اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، حاضر است در هر کجا و هر زمان در مورد هر موضوعی با ایران صحبت کند. اما ایران نیز تا به حال متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم و به طور کلی هر گونه پیش شرطی برای این مذاکرات را قبول نکرده است. اما آنچه آشکار است این است که ایران و آمریکا هر دو مجبورند در روزهای آینده در مورد مسائل عراق در کنار کشورهای دیگر همسایه با هم به گفتگو بپردازند. از شرم الشیخ، مهتاب فرید، رادیو فردا.
رسانه‌های جمهوری اسلامی پیشتر و همزمان با اعلام آمادگی مقام‌های تهران برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ مصر، خواستار اعطای امتیازاتی از سوی آمریکا به ایران برای حضور در این نشست شده بودند. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری این کنفرانس، از عدم مذاکره رو در روی وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکایی خود می‌گویند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی که پیشتر خواهان اعطای امتیازاتی از سوی واشنگتن به تهران برای حضور در نشست شرم الشیخ شده و از این اجلاس به عنوان کنفرانس ایران و آمریکا یاد کرده بود مدعی شد.
ایران نه برای مذاکره با آمریکا، برای کمک به برقراری امنیت و آرامش در کشور دوست و برادر خودش عراق به کنفرانس شرم الشیخ میره و برای همینه که تنها زمانی حاصل شد که در این کنفرانس شرکت بکنه که دولت نوری مالکی در این زمینه پادرمیانی کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در ستون جهت اطلاع شماره 12 اردیبهشت ماه خود مدعی شد. رسانه‌های غربی با توجه به همزمانی حضور وزرای خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم الشیخ مصر، به گمان زنی‌های بی اساس روی آوردند. تعدادی از روزنامه‌های آمریکایی و انگلیسی نوشتند یخ‌های روابط تهران واشنگتن در شرم الشیخ آب خواهد شد این در حالی است که آقای متکی وزیر امور خارجه کشورمان هیچ گفتگویی با وزیر خارجه آمریکا در شرم الشیخ نخواهد داشت و حتی به احوال پرسی او نیز پاسخ نخواهد داد. علی آقا محمدی عضو شورای عالی امنیت ملی ایران نیز گفت جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس شرم الشیخ هیچ مذاکره ای با آمریکا نمی کند. آرش ایرانی، تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در حالی که وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائمی شورای امنیت برای شرکت در نشست ثبات و امنیت عراق به مصر رفتند، بمبگذاری و درگیری‌های متعدد روز چهارشنبه باعث کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در عراق شد. دولت آمریکا برای کنترل اوضاع 4000 سرباز دیگر در این کشور مستقر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
درگیری و عملیات بمبگذاری در عراق روز چهارشنبه باعث کشته شدن 12 نفر در عراق شد. همچنین 3 برادر سنی در بغداد به وسیله شلیک گلوله کشته شدند. 4000 سرباز آمریکایی نیز روز چهارشنبه به عنوان بخشی از طرح انهدام به منظور سرکوب خشونت‌های بین فرقه‌ای در 12 هفته اخیر وارد پایتخت عراق شدند. این حوادث در حالی اتفاق افتاد که کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ مصر در شرف آغاز شدن است. دولت آمریکا قصد دارد در این کنفرانس از همه کشورها قویاً بخواهد تا وام‌های میلیارد دلاری خود را به عراق ببخشند و دولت منتخب عراق را در از بین بردن خشونت‌ها در این کشور یاری کنند. پلیس عراق گفت مردان مسلح بر روی خانه 3 برادر سنی در یک محله مخلوط سنی و شیعه نشین در غرب بغداد تیراندازی کردند و آنها را کشتند. بمبی نیز نزدیک خانه یک خانواده جابجا شده شیعه در شهر حله در 95 کیلومتری جنوب بغداد منفجر شد که در این انفجار یک مرد کشته و همسرش مجروح شد. پلیس عراق همچنین گفت یک بمب کنار جاده‌ای با یک مینیبوس در محمودیه در 30 کیلومتری جنوب بغداد برخورد کرد که باعث کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 4 نفر دیگر شد. مینیبوس مسافران خود را به بغداد می برد. انفجار 2 خمپاره در اطراف این شهرک باعث کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 13 تن دیگر شد. همچنین 2 خمپاره دیگر در بامداد روز چهارشنبه به خانه‌ای در محله شیعه شعب در جنوب شرقی بغداد اصابت کرد که در این حادثه 2 شهروند کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراقی و آمریکایی در مورد عملیات مشترک که از 14 فوریه در بغداد شروع شده محتاطانه خوشبین هستند، اما تاکید کردند که تا اوایل ژوئن که مراحل فرستادن نیروهای تقویتی کامل شود این طرح هنوز در مراحل ابتدایی است. مارک فاکس سخنگوی ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت 4 دسته از 5 گروه سرباز آمریکایی به منظور تقویت نیروهای امنیتی به عنوان بخشی از طرح امنیتی موسوم به انهدام در این هفته به عراق فرستاده شدند. ارتش گفت مقامات می‌خواهند تا ماه ژوئن جمعاً 160,000 سرباز آمریکایی در عراق حضور داشته باشند.
خشونت‌ها در عراق همچنان ادامه دارد و خشونت‌های روز چهارشنبه سبب کشته شدن ده‌ها غیرنظامی در این کشور شد. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جمعیت سالمندان ایران تا 40 سال دیگر به 26 میلیون نفر میرسد. جمعیت فعلی ایران حدود 70 میلیون نفر است و بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی تعداد سالمندان ایران که بالای 60 سال سن دارند حدود 5 میلیون نفر برآورد شده است. جمعیت ایران در حال حاضر جمعیت جوانی است، اما با پیر شدن جمعیت ایران مسائل جوامع سالمندان به مسائل ایران افزوده خواهد شد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در این رابطه میگوید اگر اکنون در مورد این مسئله فکری نشود، بحران سالمندان در آینده جدی خواهد شد. مهرنگیز کار:
اعلام شده است جمعیت ایران تا 42 سال دیگر به 130 میلیون نفر میرسد که 1/5 آن را سالمندان تشکیل میدهند. بدین ترتیب پیش بینی این است که ویژگی جوان بودن جمعیت ایران دارد شکل عوض می کند و مسائل مبتلا به جوامع پیر و سالوند به آن افزوده می شود. آمارهایی که در ارتباط با سالمند شدن جمعیت کشور انتشار یافته و عموماً از منابع رسمی خبری ایران نقل شده است، حاکی است بحران اقتصادی و رفاهی در ارتباط با شهروندان سالمند از همین حالا دارد خود را نشان می دهد و چنانچه در وضعیت اقتصادی ایران بهبود و گشایشی اتفاق نیفتد، بحران رفاه سالمندان بسیار جدی شده و بر بحرانهای مهم و اجتماعی و سیاسی ایران افزوده خواهد شد. در حال حاضر گفته می شود حدود 1,100,000 سالمند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و 700,000 نفر نیز زیر پوشش سازمان بازنشستگی کشوری قرار دارند. بخشی از این گروه زیر پوشش کمیته امداد به سر می برند که آمار دقیق آن منتشر نشده است. اما داده های آماری و تحلیل های مرتبط با آن حاکی است اگر تعداد سالمندان را حدود 5,000,000 نفر برآورد کنند، وضعیت بیشتر از 3,000,000 نفر آنها که زیر پوشش هیچ سازمان حمایتی نیستند روشن نیست. از طرف دیگر مستمری بازنشستگی متناسب با نرخ تورم نمی باشد. میانگین حقوق بازنشستگی حدود 200,000 تا 300,000 تومان است و این حقوق کفاف هزینه های سالمندان را نمی دهد. این حقوق با تورم حدود 4% هماهنگ نیست و در نتیجه حتی سالمندان زیر پوشش تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری اگر شخصا ثروتمند نباشند نمی توانند آبرومندانه زندگی کنند. صرف نظر از آن که تأمین رفاه برای آحاد مردم از جمله حقوق بنیادی در مجموعه ضوابط جهانی حقوق بشر است، در ایران ضرورت زندگی آبرومندانه برای سالمندان بخشی از ویژگی‌های فرهنگی است. پیش از این شبکه‌های حمایتی سنتی و خانوادگی سالمندان را محترم می‌داشتند و خانواده‌ها در هر شرایط مالی که بودند به فرد سالمند خانواده اولویت می دادند، به رفاه او اولویت می دادند و با احترام او را پذیرا می شدند. اینک که خانواده در ایران شکل عوض کرده و به خصوص در شهرهای بزرگ شبکه های حمایتی سنتی در هم شکسته و خانه ها به آپارتمان های کوچک تبدیل شده است، اگر حمایت های نوین بر پایه بودجه های لازم توسط دولت جایگزین نشود، بحران رفاه زندگی سالمندان از آنچه هست بیشتر خواهد شد.
اعلام شده است تا 40 سال دیگر جمعیت سالمندان ایران به 26,000,000 میرسد. با پیر شدن جمعیت ایران مسائل جوامع سالمندان به مسائل ایران افزوده خواهد شد. نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را در این رابطه می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
پلیس پاکستان روز چهارشنبه با تظاهرکنندگانی که قصد داشتند وارد ساختمان دیوان عالی این کشور شوند درگیر شد. گروه‌های مخالف دولت پاکستان می‌گویند که پلیس پاکستان تعدادی از افرادی را که به برکناری رئیس دیوان عالی پاکستان از سوی پرویز مشرف اعتراض کردند دستگیر کرده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
در درگیری میان پلیس پاکستان و تظاهرکنندگان در روز چهارشنبه چند نفر از تظاهرکنندگان زخمی شدند. درگیری در پیان آغاز شد که فعالان مخالف دولت سعی کردند از میان افراد پلیس عبور کرده و به داخل ساختمان دیوان عالی پاکستان در مرکز اسلام آباد وارد شوند. بیش از 1000 نفر در تظاهرات در حمایت از افتخار محمد چادری رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان شرکت کردند. گروه های مخالف دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را متهم کردند که رئیس دیوان عالی این کشور را به این دلیل برکنار کرده است که بتواند کنترل سیستم قضایی پاکستان را پیش از انتخابات ملی این کشور به دست بگیرد. انتخابات پاکستان قرار است در 12 ماه آینده برگزار شود. در داخل ساختمان دیوان عالی پاکستان افتخار محمد چادری از موضع خود در برابر 5 قاضی دیوان عالی این کشور دفاع کرد. جلسه رسیدگی به پرونده افتخار محمد چادری در روز چهارشنبه به زمان دیگری موکول شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان افتخار محمد چادری را به اتهام سوء استفاده از قدرت در 9 ماه مارس از سمت خود برکنار کرد. در مورد جزئیات اتهامات علیه رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان گزارشی در دست نیست. فرحت الله بابر سناتور و سخنگوی حزب خلق پاکستان حزب مخالف دولت میگوید برکناری افتخار محمد چادری حزب خلق پاکستان را قدرتمندتر کرده است و بر قدرت این حزب افسوده خواهد شد مگر اینکه افتخار محمد چادری به سمت خود بازگردد.
اکنون که به تاریخ برگزاری انتخابات عمومی نزدیکتر می شویم فعالیت‌های سیاسی ما نیز افزایش خواهد یافت.
پرویز مشرف بر این مسئله تاکید می کند که برکناری رئیس دیوان عالی پاکستان بر پایه قانون اساسی این کشور بوده و هیچ هدف سیاسی در برکناری وی دخالت نداشته است. او همچنین تعهد کرده است که با تصمیم دیوان عالی پاکستان در مورد پرونده افتخار محمد چادری موافقت کند. رهبران مخالف دولت می گویند دولت در پشت پرده کنترل رسانه‌ها را بر عهده دارد و اجازه تهیه گزارش کامل از بحران موجود و تظاهرات مردم به رسانه‌ها داده نمی‌شود. حزب خلق پاکستان می‌گوید بسیاری از هواداران این حزب سه‌شنبه شب در شهرهای عمده پاکستان دستگیر شدند. در اوایل هفته جاری یکی از شبکه‌های پربیننده تلویزیون پاکستان اعلام کرد که ماموران دولتی تهدید کردند در صورتی که این شبکه در تهیه گزارش‌ها در مورد این مسئله بحث‌انگیز راه میانه‌روتری را در پیش نگیرد، اجازه کار این شبکه لغو خواهد شد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید از درگیری پلیس پاکستان با تظاهرکنندگانی که به برکناری رئیس دیوان عالی این کشور از سوی پرویز مشرف اعتراض دارند.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
کمیسیون ملی ارتباطات ایالات متحده آمریکا FCC از کنگره آمریکا می‌خواهد تا اختیارات بیشتری برای کنترل برنامه‌های خشونت‌آمیز رادیو و تلویزیون داشته باشد. ناظران واکنش‌های متفاوتی در قبال کنترل برنامه‌های خشونت‌آمیز رادیو و تلویزیون توسط دولت دارند. هومن سیسان برگردان گزارش صدای آمریکا را در این زمینه به آگاهی شما می‌رساند.
کمیسیون ملی ارتباطات از کنگره آمریکا خواسته است تا اختیارات بیشتری به منظور محدود کردن صحنه‌های خشونت‌آمیز در برنامه‌های تلویزیونی داشته باشد. بیش از 50 سال است کمیسیون ملی ارتباطات یا FCC مسئول سیاست‌گذاری در زمینه رسانه‌های صوتی و تصویری در آمریکا است. سیاست‌گذاران این کمیسیون به طور خاص نسبت به صحنه‌های خشونت‌آمیز در تلویزیون آمریکا ابراز نگرانی کردند. نگرانی از اینکه خشونت‌ها ممکن است تأثیرات منفی بر روی کودکان داشته باشد. در حال حاضر کمیسیون ملی ارتباطات در حال تهیه یک تقاضای جدید از کنگره آمریکا است تا برنامه‌های خشونت‌آمیز را محدود کند. این کمیسیون هم اکنون می‌تواند شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را به علت پخش آگهی‌هایی با مضامین جنسی جریمه کند. تلاش‌های کمیسیون ملی ارتباطات برای کنترل برنامه‌های تلویزیونی با استقبال افرادی همچون ملیسا کالدول، مدیر دفتر امور والدین در برنامه‌های تلویزیونی قرار گرفته است. خانم کالدول اظهار امیدواری می‌کند که برنامه‌های جدید کمیسیون ملی ارتباطات به از میان بردن صحنه‌های خشونت‌آمیز تلویزیونی بیانجامد.
دفتر امور والدین در برنامه‌های تلویزیونی گزارش را طی سال جاری منتشر کرد که نشان می‌داد برنامه‌های خشونت‌آمیز در تلویزیون افزایش چشمگیری داشته است. به طور خاص در ساعات پربیننده تلویزیون در حقیقت از سال 1998 75% بر کمیت برنامه‌های خشونت‌آمیز افزوده شده است.
خانم کالدول میگوید شدت خشونت هم در برنامه‌های تلویزیونی بیشتر شده است.
خشونت‌های به تصویر کشیده شده بسیار شدیدتر و آشکارتر از گذشته است. این خشونت‌ها تنها به یک صحنه محدود نمی‌شود. برنامه‌های زیادی وجود دارد که خشونت را با عناصر جنسی همراه می‌کنند. صحنه‌های تجاوز جنسی یا تمایلات منحرف جنسی به کرات به نمایش در می‌آید. بنابراین وضعیت بسیار هشدار دهنده است.
این در حالی است که مخالفان کنترل‌های دولتی بر برنامه‌های تلویزیونی می‌گویند مسئله بسیار پیچیده است. ران کالنز، محققی از مرکز آزادی بیان در واشنگتن دی سی می‌گوید مردم آمریکا نسبت به این موضوع احساسی دوگانه دارند.
On the one hand, many people loathe violence and think that something should be done about it in terms of what is aired on television and radio.
از یک طرف بسیاری از مردم نسبت به خشونت احساس خوبی ندارند و بر این باورند که در این رابطه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی باید کاری کنند. اما از طرف دیگر ما از صحنه‌های آزار در سریال 24 و صحنه‌های بوکس سنگین وزن لذت می‌بریم. اما باید توجه داشت تعداد افرادی که از خشونت در برنامه‌های تلویزیونی ناراضی‌اند در مقایسه بسیار کمتر از افرادی است که تصمیم می‌گیرند اشتراک شبکه‌های تلویزیونی با برنامه‌های خشونت‌آمیز را داشته باشند.
اشتراک شبکه‌های کابلی برخلاف شبکه‌های تلویزیون سنتی به وسیله افراد خریداری می‌شود. هم‌اکنون در ایالات متحده اشتراک شبکه‌های کابلی در حال گسترش است. برخی ناظران معتقدند از آنجا که اشتراک این شبکه‌ها را مردم با اختیار خود خریداری می‌کنند، کمیسیون ملی ارتباطات نباید کنترلی بر این شبکه‌ها داشته باشد.
گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها. ارتش آمریکا اعلام کرد یک تیپ 3700 نفری دیگر از سربازان آمریکایی در پایتخت عراق مستقر شدند تا به عملیات امنیتی که از اواسط فوریه در بغداد شروع شده کمک برسانند. در بیانیه یه روز چهارشنبه ارتش آمریکا آمده تیپ جدید به نیروهای امنیتی عراقی در پاکسازی، کنترل و مهار کردن بغداد کمک خواهد کرد. افزایش این نیروها چهارمین مرحله از برنامه افزایش 26000 سرباز جدید ببخشید 28000 سرباز جدید به نیروهای مستقر در بغداد است. سازمان فریدام هاوس یا خانه آزادی 10 کشور اروپای غربی را به عنوان آزادترین کشورهای جهان در زمینه مطبوعات معرفی کرده است. سازمان خانه آزادی در گزارش سالانه خود در زمینه آزادی مطبوعات که روز چهارشنبه منتشر شد، نسبت به وضعیت مطبوعات در برخی کشورهای آسیایی، روسیه و آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. ارتش سریلانکا اعلام کرد دست کم 13 تن از شبه نظامیان تامیل در درگیری با نیروهای دولتی کشته شدند. مقام های ارتشی گفتند این درگیری ها در شمال غربی سریلانکا رخ داده است. هرچند میان شبه نظامیان جدایی طلب تامیل و نیروهای دولتی آتش بس برقرار شده، ولی اخیراً درگیری ها شدت گرفته است، به طوری که روز شنبه شبه نظامیان دو منبع نفت در نزدیکی پایتخت سریلانکا را بمباران کردند. مردم باهاما روز چهارشنبه به منظور انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت اصلی میان حزب حاکم لیبرال مترقی، حزب نهضت آزادی ملی است. رهبر حزبی که بتواند اکثریت 41 کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد، نخست وزیر این جزیره اقیانوس اطلس خواهد شد. انتظار می‌رود نتایج انتخابات عصر روز چهارشنبه ساعتی پس از رأی‌گیری اعلام شود. با ورود وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائمی شورای امنیت به شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. این مقام ها به منظور شرکت در کنفرانس امنیت عراق که روزهای سوم و چهارم مهمه یعنی فردا و پس فردا برگزار می شود به مصر سفر کردند. و حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، با ارائه پیشنهادی رسمی به پارلمان این کشور، خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در تاریخ 24 ژوئن یعنی سوم تیر ماه شد. پیشنهاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به نگرانی طرفداران جدایی دین و دولت صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در